دیجیتال که با دلار محاسبه میشن، یک چیزی مثلا گوشی تلفن همراه یا لپتاپ تبلت، اقلامی از این دست چرا تاثیرش رو در همون روز و همون لحظه میگذاره. ولی در خب بحث معیشت و کالاهای اساسی و خونه تاثیرش رو یک مقدار دیرتر خواهیم دید، ولی در بحث طلا و اقلامی از این دست به طور مستقیم در همون لحظه تاثیر میگذاره.
ارجبی رضا غیبی خبرنگار اقتصادی رو در تهران میشنیدید. ساعت 12:30 روز دوشنبه 11 مهر ماه هست. شما شنوندی که پوشش ویژه رادیو فردا هستید از اعتراضات در ایران و البته اعتراضاتی که حالا فراتر از ایران هم درباره اون میشنویم، اعتراضات ایرانیانی که در کشورهای مختلف به خیابان‌ها آمدند و همراهی خودشون رو با معترضان در ایران مطرح کردند. همچنین حالا کم کم کشورهای خصوصا اروپایی که در راستای این حمایت و شنیده شدن صدای اعتراض ایرانیان قدم برمی‌دارن. تا دقایقی دیگه در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می‌گیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون می‌گذارید.
آقای خامنه‌ای، حالا مردم رو شناختی؟ دیدی اون دور و بریات عددی نیستن؟ حالا بیا هی آتش به اختیار دستور بده. عاقبتش اینه دیگه، وقتی شیر تو شیر بشه، خر تو خر بشه، مملکت همین میشه دیگه، سرنوشت همین میشه دیگه. اگر دستور آتش به اختیار نداده بودی، اون زن یا اون مردی که بر سر اون دختر جوون مهسا امینی زد، اون زنده میموند، نمیزد. این دستور آتش به اختیار تو بوده که دامن خودتو گرفته.
سلام، این آقای زرقامی چقدر لطف دارن، گفتن اگه مثلا همه چی عادی بشه من به تو اینترنت پر سرعت میدم. من فکر میکنم با کی طرفم؟ بابا کار تموم شده، من انقلاب قبلی رو دیدم، من از 70 سالم. این یکی هم فکر میکنم یه دفعه دیگه تو همین صدام گذاشتم. الان فینال این قضیه است، اینا کشتن به فینال رسیدن، ما هم کشته دادیم، بالاخره معلوم میشه که پیروز میشه. من که خیلی خوش بینم، چون ما انقلاب قبلی هم دیدم. موفق باش.
جا داشت که بازیکنان ورزشی در ایران برای همیاری با مردم و مخالفت با رژیم از بازی کردن انصراف میدادن.
پیامی داشتم برای ملت ایران، برای اونایی که خارجن، اونایی که ایرانن. یه کلام، ما محکومیم به پیروزی، ما محکوم هستیم به اینکه یک زندگی نرمال عادی داشته باشیم، ما محکومیم که این راهو ادامه بدیم و باید این محکومیتمون هم سپری کنیم.
آقای جمهوری اسلامی، آقای ناشنوا و نابینا، ما یک ملت هستیم که وقتی که یک سری خط قرمزامونو تو رد کنی، به شدت با هم متحد میشیم، علارغم مسائلی که بین خودمون هست، به شدت علیه تو اقدام میکنیم. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
12:33 است و همچنان همراه رادیو فردا هستید و پوشش ویژه ما از آنچه که در خیابان در ایران در جریان هست. اشاره شد در ابتدای این برنامه به واکنشی که وزیر خارجه آلمان به حمله به دانشگاه صنعتی شریف داشت، اون رو محکوم کرد و صحبت از گزینه‌های پیش روی اتحادیه اروپا کرد. حالا دقایقی پیش نشریه شپیگل چاپ آلمان گزارش داده که آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک پیشنهادات خود رو به اتحادیه اروپا برای تحریم‌های علیه کسانی که معترضان در ایران رو سرکوب می‌کنند ارائه کردند. در این تحریم‌های پیشنهادی 16 فرد، سازمان و نهاد که در سرکوب این اعتراضات نقش دارند، اونطور که شپیگل میگه، آمده و درباره اینها می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. همراه هستیم با کامبیزه غفوری خبرنگار و که نگاه ویژه‌ای داره به مسائل امنیت و سیاست بین الملل. سپاسگزارم که به ما پیوسته. کامبیز، میخوام بیشتر درباره این واکنش صحبت بکنیم. نگاه تو به این واکنش حدوداً 17 روز بعد از آغاز اعتراضات در ایران، این ارزیابی اولیت از اون چیزی که پیشنهاد شده به عنوان تحریم ها چیست؟
خب ببینید، اروپایی‌ها در موقعیت بسیار دشواری از نظر اخلاقی قرار گرفتن، به خاطر اینکه چشم روی بسیاری از موارد نقض حقوق بشر بسته بودن تا الان، به خاطر اینکه به موازاتش گفتگوهای احیای برجام در حال پیشروی بود. بعد از قضیه قتل مهسا امینی، اون مسئله اخلاقی سیاستمداران اروپایی اومد رو و خب افکار عمومی هم ازشون میخواست که اقدامی انجام بدن. این اقدام رو اون روزهای اول یک نشانه ای ازش بروز دادن، گفتن که قرار است یک سری تحریم ها اعلام بشه. این رو هم فراموش نکنیم، کسی که اولین بار در ساعت اخیر از این تحریم ها صحبت کرد، وزیر خارجه آلمان خانم بارباک، یک افراد نسل جدید سیاستمداران اروپاست، یعنی با سیاستمداران سنتی حزب سبز، حزب خودش که عمدتاً محافظه کار بودن فرق میکنه. یک مقداری سیاستهاش تندتر است به نسبت اونها. خب 42 سال هم سن داره، از نسل جوان این سیاستمدار هاست.
البته حزب سبز آلمان معمولاً در حوزه حقوق بشر خیلی پر سر و صدا بوده و همواره حتی در اعتراضاتی که در کامبیز صدای ما رو میشنوید.
صداتون رو نداشتم.
نه مسئله نیست، الان ما صدای تو رو داریم. میگفتم که حزب سبز آلمان البته مثلا در دوران اعتراضاتی که پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 شاهدش بودیم، در جریان جنبش سبز هم حزبی بود که حمایت میکرد. البته که خانم بارباک وزیر خارجه آلمان هست و خودش هم بارها گفته که به عنوان وزیر خارجه نه نماینده حزب سبز داره اقدام میکنه و حرف میزنه در همه حوزه‌ها، نه فقط در مورد ایران. ولی یک جمله ای داره این واکنش خانم بارباک که میخوام درباره اون بیشتر صحبت کنیم. میگه گزینه ها محدوده، اما ما میتونیم انعکاس صدای اونها باشیم و حکومت رو تحریم کنیم. این گزینه ها محدود است، آیا به نظرت یک هشداری است به معترضانی که شاید توقع اقدام بیشتری دارند از کشورهای مثل آلمان، از اتحادیه اروپا؟
دقیقا همینطوره. ببینید، اروپایی ها همینطور که در اول صحبت گفتم یک ژست حقوق بشری همیشه داشتن. حتی ما یک کنوانسیون جدا داریم، ما یک اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم که جهان شمول هست، یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر داریم. اونها مدعیند که از نظر حقوق بشر به پیشرفته تر عمل میکنن همیشه و این حقوق بشر رو جهان شمول میدونند، به شمول تمام شهروندان کشورهای مختلف. درسته که کنوانسیون داخل اروپا قابلیت اجرایی داره، ولی جهان شمول است از نظر اونها. این مسئله رو نمیتونن روش سرپوش بگذارن. از طرف دیگر بذارید اشاره بکنم به اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعلام کرد چند شهروند اروپایی رو گرفته، مستقیما رفت به جنگ سیاستمداران اروپا. و خب کوریه دلا سرا در باز ساعات اخیر نوشت که یک شهروند ایتالیایی 30 ساله، خانم آلسیا پیپرنو، چهارشنبه گذشته در ایران دستگیر شده و از چند روز که اجازه حتی تماس نداشت تماس گرفته با خانوادش و حتی گفته شده پدرش به کوریه دلا سرا گفته که روزی که بازدار شد او با شهروندان فرانسوی و لهستانی دیدار داشت، ممکنه اونها هم بازداشت شده باشن و هنوز خبری ازشون نباشه. این به گوش سیاستمداران اروپایی رسیده، متوجه شدند که با جمهوری اسلامی اگر الان یک برخورد قاطع نکنند ممکنه که جمهوری اسلامی جلوتر هم بره، باز هم مسئله بازداشت شهروندان اروپایی رو در ایران داشته باشیم و مشکلات دیگر در واقع دیپلماتیک. بنابراین از یک طرف گزینه هاش بله محدوده، به خاطر اینکه اروپا موقعی که تصمیم میخواد بگیره کل اتحادیه نیاز داره که تمامی اعضا با همدیگه همراه بشن و این بسیار دشوار میکنه کار رو، سنگین میکنه کار رو. برای همین گاهی اوقات پیش میاد که چند کشور اروپایی میان و با همدیگه اعلامی رو انجام میدن. خب اون میشه گفت اگه در زمینه تحریم باشه، تحریم به درد بخوری نخواهد بود، بخاطر اینکه تحریم اثر میگذاره که کل اتحادیه، اعضای اتحادیه ملزم باشن به انجامش. برای همین حتی اگر وزیر خارجه آلمان که الان صحبتش رو کردیم عزم هم داشته باشه که این کار رو بکنه، میره پروپوزالش، اون پیشنهادش در اتحادیه اروپا در واقع به نوعی چکشکاری میشه، ممکنه بعضی از نهادها از توش بیان بیرون و بعد اون وقت به رأی گذاشته بشه. این هم یک مسئله دیگری است که وجود داره. اشاره کردم به حزب سبزها، بله حزب سبزها هم یکی از احزابی هست که همیشه در مورد مسائل حقوق بشری سعی میکنه که بیاد و واکنش نشون بده، اما محتاط بودن اونها رو هم باید در نظر بگیره. معمولا احزاب سبز و چپ اروپایی از کشورهایی که روبروی آمریکا میستند به نوعی یک نوع ابراز همدلی باهاشون میکنن به خاطر اون سیاست های سنتی که الان خیلی وقتش نیست شکافته بشه. برای هم حالا اگه فقط اینو جمع بکنم در یک جمله، من فکر میکنم که وقتی تحریمی در اتحادیه اروپا میره که در واقع تایید بشه، این بسیار مهم است به خاطر این کل اعضای اتحادیه تاییدش میکنه.
حتما درباره این روند صحبت خواهیم کرد با توجه به اینکه پارلمان اروپا فردا قرار هست که در یک بخش از برنامه‌های رسیدگی به موضوعات به موضوع ایران هم رسیدگی بکنه. آخر این هفته‌ای که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، پراگ، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید، میزبان نشست رهبران اتحادیه اروپا هست با توجه به میزبانی جمهوری چک در اتحادیه اروپا. ریاست اتحادیه رو هم اکنون بر عهده داره. همه اینها رو بیشتر دربارش صحبت می‌کنیم، اما می‌خوام کمی از مرزهای اتحادیه اروپا فراتر بریم و کمی هم به واشنگتن سری بزنیم، جایی که صحبت درباره آزادی یا به مرخصی آمدن دو زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی و در همزمان شدن صحبت‌هایی که از سوی مقام‌های ایران مطرح شد درباره وجوه مسدود شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی. حالا آمریکا میگه که این ادعایی که در ایران مطرح شده واقعیت نداره. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته به ما گفت که این مطلقاً نادرسته، صحبت از 7 میلیارد. اما در ایران بار دیگه امروز صبح صحبت از این هست که اصلاً این گونه بوده که بحث باقر و سیامک نمازی ربطی به این پول داشته باشه، اون یک توافق دیگری است که ایران در صدد هست که اون رو پیش ببره و اگر آمریکا به گفته افرادی که در ایران هستند، یکی از خبرنگاران حوزه بین الملل ساعتی پیش نوشته بود که اگر آمریکا به گفته اون نقض عهد نکنه دوباره اون کار انجام خواهد شد و اون اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد میشه. این رو چگونه میبینید در این وضعیت و در این زمانی که داریم راجبش صحبت میکنیم؟
اول این اشاره بکنم، تا الان چند بار این وجوه مسدود شده قرار بوده که آزاد بشه، یعنی وعدش داده شده از طرف مقام های جمهوری اسلامی. هر دفعه هم که این وعده داده شده به نوعی یک جو روانی قرار بوده کنترل بشه، یا اینکه دلار خیلی رفته در بازارهای ایران بالا و سعی کردن که کنترلش بکنن.
یعنی بیشتر این رو یک بازی خبری میبینی، یک جفسازی میبینی، تا اینکه واقعیتی روی زمین یا روی میز وجود داشته باشه در این زمینه؟
من فهم میکنم اینجوره، مخصوصا که نور نیو خب بابت شورای عالی اهمیت ملی روزی که این خبر رو اعلام کرد به نوعی انتظار داشت که یه بسیاری از افرادی که دارن الان تظاهرات میکنن اثر بگذاره، به نوعی این پالس رو بده که بله شما هر کاری هم بکنید ما میریم با خارجی ها میبندیم و اونها هم شما رو خواهند فروخت. به نوعی این یک پیام بود، یک پیام به بازار برای اینکه ما میرویم و این رو کنترل میکنیم، این دلاری که به قیمت 100 بالا میره این برخواهد گشت. این تلاش رو کردند. آمریکایی ها خیلی با عجله آمدن و تکذیب کردن، گفتن که اتفاقی نیفتاده، ما این پول ها رو قرار نبوده که در ازای آزادی آقای نمازی بیاییم و آزاد بکنیم. حالا جمهوری اسلامی میگوید که نه، اینها حتی برای که به همدیگه ربط هم نداشته باشن به این پول رو آزاد میکنیم. من فکر میکنم که این یک بازی بسیار پیچیده جمهوری اسلامی بود از لحاظ روانی. اینی که آمریکایی‌ها حالا هر چقدر هم که بخوان با جمهوری اسلامی بسازند، دارن معامله بکنن، در این شرایط اون هم یک در واقع فشار روانی و اخلاقی می آورده به دولت بایدن اگر می خواد چنین معامله‌ای رو در شرایطی انجام بده که تظاهر کننده ها دارن در خیابون ها شعار میدن مسئله قتل مهسا امینی نیست، مسئله قتل بیش از 100 شهروند ایرانی در خیابان های شهر مختلف ایران. حتی من فکر کنم این مسئله برای خود دولت دموکرات کنونی آمریکا در داخل هم مسئله ایجاد می کرد، یعنی احتمالاً در انتخابات آتی میپرسیدن ازشون که شما چه کردید، چه معامله‌ای کردید در چنین شرایط. من یه مقداری بعید میدونم این معامله صورت واقعی داشته باشه، نمیگویم که این وجوه آزاد نخواهند شد به هیچ وجه، خب بالاخره ممکن در یک روزی آزاد بشن، ولی اینکه در چنین شرایطی
در این مقطع مطرح کردن
دقیقاً یه مقداری دورت به من هستم.
سپاسگزارم کامبیز غفوری که با ما همراه بودی در این پوشش ویژه رادیو فردا از اعتراضات در ایران. درباره اعتراضات و ابعاد مختلف اون صحبت میکنیم. یکی از تازه ترین خبرها خبری است که از زندان اوین منتشر شده. 12 زندانی سیاسی زن اعلام کردند که روز دوشنبه در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران در بند زنان زندان اوین تحصن می کنند. این زنان زندانی در اطلاعیه خود نوشتند که شنیدن فریاد اعتراض مردم از پشت دیوارهای بلند و سرد زندان، به خون کشیده شدن جوانان و دانشجویان سرزمینمان و بازداشت معترضان چون جان کندن سخت است. این 12 زندانی سیاسی اعلام کردند که در همراهی با به پاخواستگان و در اعتراض به کشتار و خشونت و بازداشت وسیع و شکنجه معترضان و حمایت از اعتصاب، تحصن و تجمعات خیابانی، امروز 11 مهر ماه در بند زنان اوین در حصار دیوارها و در پشت میله های آهنین به گفته خودشون به تحصن می نشینند. نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، هستی امیری، ژیلا مکوندی، سپیده کاشانی، سپیده قلیان، ملیحه جعفری، الناز اسلامی، مهناز طراح، نازنین محمد نژاد، رها عسکری ساده و گلاره عباسی 12 زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین هستند که این بیانیه رو امضا کردند. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. اما روز گذشته محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خودش در جلسه غیر علنی مجلس گفت که مسئله چرایی و چگونگی جان باختن مهسا امینی در هر سه قوه باید با جدیت پیگیری و نتیجه به صورت رسمی اعلام بشه و با هر تقصیر و قصور احتمالی به تناسب خطا و بدون هیچ اغمازی برخورد بشه. او در نطق خود در مورد اعتراضات سرسری اخیر گفت که بسیاری از کسانی که در ابتدا چه نسبت به جان باختن خانم امینی و چه نسبت به گشت امنیت اخلاقی انتقاد کردند، هدف براندازانه نداشتند، اما به گفته او برخی خارج نشینان علیه امنیت مردم با هدف به گفته او براندازی نظام دست به تحریک و عملیات برای آشوب و اغتشاش زدند. در این باره همکارم سپیده بهکام نظر رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو جویا شده.
در جلسه غیرعلنی مجلس که با وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی بوده، بنا به گزارشات و نقل قولایی که خود نمایندگان مجلس گفتن، روایت متفاوتی با آقای قالیباف رو مطرح کردن. اینا گفتن از اولش نقشه‌ای بوده که سازمان سیام اعتراف داره که مجاهدین و کموله خواستن کشور رو به هم بریزن. حالا آقای قالیباف میگه اولش اینجوری نبوده، بعدن اینطوری شده. حالا دروغ کم حافظه میشه اینه، ولی صحبت‌های آقای قالیباف رو که ببینیم و مجموعه کسایی که تو مجلس هستن شبیه قالیباف فکر میکنن، در واقع وعده سرکوب نقد میدن و چک نسیه و وعده نسیه برای اصلاحات. آقای قالیباف هم میگه بله، اصطلاح اشکالاتی وجود داره، من همینجا وعده میکنم که ما با ساختارها و شیوه های اجرایی گشت امنیت اخلاقی که منظورش همون گشت شده به گونه اصلاح کنیم که این گونه وقایع دوباره تکرار نشه، در وقت مناسب تصمیمات مدبرانه و موثری برای اصلاح روند موجود خواهیم گرفت. اینا وعده های نسیه ایست که میده، اما اون چیزی اصلیشون دستور سرکوبه که نیروی امنیتی و انتظامی با قاطعیت این اختشاشات رو سرکوب بکنن. حالا برای سرکوب هم هر کدوم یه قصه درست میکنن، در حالی که چند روز پیش سایت رسانه فارس که متعلق به سپاه پاسداران هست، یک فرد رفته بود 3 ساعت با این تظاهر کنندگان خودش رو قاطی کرده بود و با اونا در واقع زیسته بود، آمده بود یک گزارشی که داده بود، گفته بود اینا اصلا دنیاشون دنیای ما فرق میکنه، مثلا دختر پسر ما هم شوخی میکنن و و و. یه نکته گفته بود که اینا به هیچ گروه و جریان سیاسی وابسته نیستن، یعنی نیروی میدانی که از کف خیابون گزارش برای خبرگزاری فارس نوشته اینو میگه. یا خود فارس چند روز پیش یادداشتی نوشته بود هموطن بیا با هم گفتگو کنیم، و اونجا گفته بود که اعتراضات اخیر شبیه دعوای زن شوهریه که وقتی دعواشون میشه همه خاطرات ناخوشایندشون رو میریزن رو دایره. حالا اعتراضات اخیر هم اینه، یعنی اونجایی که هنوز این دستور سرکوب از بالا و این که ما اینا رو با اسلحه دستگیر کردیم، با پنجه بوکس دستگیر کردیم، با سرنگ انتقال ویروس ایدز دستگیر کردیم، نمیدونم وزارت اطلاعات گزارش میده که چند تبعه نمیدونم آلمانی، هلندی، سوئدی، مثل که مثلا یک اجماع بین المللی درست شده که بیان ایران رو با هم بزنن. قبل از اینا خودشون دارن میگن اینا هموطنن بیان با هم حرف بزنیم، این جوان ها به هیچ جریان وابسته نیستن. و خوب این دروغ هاییست که دیگه خودشونم باور نمی کنن. قبل از اون حتی در 2-3 روز اولیه سایت اماریون از طرف یک فردی به اسم محمد پاداش گفت بود من بچه نازی‌آبادم، ما اینجا موکب زده بودیم 60 روز دست همین جوانا چایی و شربت میدادیم، ولی دهه 80 ها هیجان زده شدن و زنا میداندار شدن اومدن موکب ما رو به هم زدن. یعنی اونجا حرفی از دست خارجی نیست. حالا اینجا در واقع مثل کلیشه های تکراری دفعات قبل دارن دروغ سر هم میکنن برای اینکه چاقوی سرکوب رو تیز کنن.
آقای علیجانی، آقای قالیباف در بخشی از صحبت‌های امروزش گفته که وجود اعتراض برای اصلاح امور از دستاوردهای انقلاب هست و گفته که تو همین چند وقت برخی از اعتراضات به حق باعث اصلاح تصمیم‌ها و پشتوانه تصمیمات مجلس شد، اما اون اعتراضات اصلاح خواهانه بود نه اعتراض براندازانه. من شاید ذهنم یاری نمی‌کنه چه موقع چون این اتفاقی افتاد و اعتراض ها اونطور که آقای قالیباف میگن باعث اصلاح تصمیمات شده و پشتوانه مجلس؟
منم واقعا بی اطلاع هم. آیا اعتراضات معلم ها رو میگه که اومدن مثلا یه اندکی رو حقوقشون گذاشتن که معلم ها راضی نیستن، آیا منظورشون اینه یا چیزای دیگه؟ خب به هر حال مطالبات سمتی یک طبقه بندی داره، مطالبات سیاسی طبقه بندی دیگه. آقای قالیباف باید به این بیاندیشد. حالا آقای قالیباف که اهل فکر و اندیشه زیاد نیست، مقامات بالاتر و اونایی که این نطقه رو براش می نویسن دستش می دن و ایشون با توپق می خونه، اونا باید به این فکر بیفتن که چرا نارضایتی و اعتراض از هر نقطه عظیمت و منشأ و نیتی شروع میشه. اعتراض اجتماعی که حالا می بینیم، اقتصادی که 96 و 98 دیدیم، سیاسی که 88 دیدیم، چرا همه جا به یه شعار مشترک مرگ بر دیکتاتور می رسه؟ بنابراین وجدان عمومی، افکار عمومی مشکل رو در این اعتراض و اختشاش و اصلاح اینا نمیبینه، مشکل رو در یه ساختاری میبینی که اصلا محمد باقر قالیباف که با کلی پرونده فساد و پرونده سرکوب و چیزی که حسن روحانی تو مناظره انتخاباتی و اگه من نبودم دادگاهی میشدی، حالا کردنش رئیس مجلس. بنابراین افکار عمومی از این طبقه بندی که آقای قالیباف میکنه و نطقایی که نوشته و وعده های نسیهی که میده گذشته. دخترها خیابان رو فتح کردن و خودشون مطالبهشون رو تحمیل کردن، مطالبه عدم حجاب اجباری رو به حکومت تحمیل کردن، حالا کوچه خیابون رو گرفتن، ممکنه بعدن دانشگاه و ادارات رو هم بگیرن. بنابراین چه آقای قالیباف بخواهد چه نخواهد، این اعتراضات خودش مهرش رو بر کلیت ساختار زده و این اعتراضات ظرفیت تداوم داره. حالا این موضوع البته قابل بحثیه، همونگونه که حکومت ظرفیت سرکوب داره. یعنی ما در یه نقطه تعیین کنندهی هستیم، یه نقطهی که یک فرصت طلایی برای جامعه است و اینکه به تغییر برسه و به آرزوهاش برسه قدم به قدم. یکی نقطه نگرانی برای حکومت، اون چیزی که ما در لحظات و آخر تظاهرات 25 خرداد 88 دیدیم که تجمع آرام و مسالمت‌آمیز رو اینا در میدان آزادی با شلیک از هوا از بالای ساختمون‌ها به خون کشیدن و گفتن که دستور کارشون چیه، متاسفانه من امروز در سرکوب کردستان و به ویژه زاهدان میبینم که ایشون دارن نقشه های بعدیشون رو میگن. هرچند سرکوب ها پیچیده تر شده، همون گونه که بعد از جنبش سبز مهندسی انتخابات رو پیچیده تر کردن، بعد از آبان 98 هم مهندسی سرکوب رو پیچیده کردن و حالا فعلا جامعه و حکومت به نقطه بچرخ تا بچرخه میرسیدن که باید منتظر نقاط آیندهش بود.
عجبی رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس رو میشنیدید، از آنچه که روز گذشته خصوصا در مجلس شورای اسلامی رخ داده و مطرح شده بود. همکارم سپیده بهکام با گفتگو میکرد. 12:55 است، کمی از جهان سیاست فاصله میگیریم اما به رخ داد سیاسی دیگری در جهان فوتبال میخواییم بپردازیم. یکی از اخباری که روز گذشته پیرامون فوتبال مطرح شد بازداشت حمیدرضا علی عسکری، بازیکن سابق پرسپولیس بود که حالا نام او اضافه میشه به سایر ورزشکارانی که تحت فشار قرار گرفتن به دلیل حمایت از اعتراضات مردم در ایران. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی که به ما پیوسته در این برنامه که بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، دیروز که صحبت میکردیم یک اشاره کردی به اینکه وضعیت واقعا ناباورانه است، اتفاقی که داره رخ میده. حالا امروز بعد از بازداشت حمیدرضا علی عسکری برای ما بگو.
درود هانا کاویانی عزیز و شنوندگان محترم رادیو فردا. اوضاع نسبت به دیروز بدتر شده و سیاست و سرکوبگری در نظام جمهوری اسلامی به طور کلی تومار ورزش رو در هم پیچیده، از جمله در فوتبال که اشاره کردی. خب دیروز اتفاقات بی سابقه ای شاید در جهان ورزش حتی رخ داد در جریان بازی پرسپولیس و تراکتور که خب از ورود تماشاگران جلوگیری کردن و در جریان بازی هم وقتی که تراکتور 1-0 پیش بود، بازی داشت به پایان می رسید، داور مسابقه موعود بنیادی فر در اقدامی که هیچ توجیهی نداره مگر یک دستور امنیتی، نقطه پنالتی رو نشون میده برای پرسپولیس که حتی خب خیابانی گزارشگر بازی، خود هواداران پرسپولیس در شبکه‌های اجتماعی نوشتن این اصلا پنالتی نبود و شایبه پنالتی هم نداشت. و باز از اون عجیب‌تر این که پنالتی زن پرسپولیس لوکادیاست اما مهدی ترابی پشت توپ نیسته. اینم بگم که در شروع بازی خب دیدیم بازیکن‌های پرسپولیس مچبند سیاه دارن، غیر از دو بازیکن حکومتی این تیم، وحید امیری و مهدی ترابی. ترابی پشت توپ می‌ایسته تا گل بزنه و بعد شادی کنه با نشان دادن زیر پیراهنی که قبلا همین کارو کرده، شعارهای حکومتی و ولایت مداران روی اون نوشته میشه. اما در اتفاقی جالب توجه، محمد رضا اخباری دروازه‌بان تراکتور پنالتی رو مهار کرد و این اتفاق رخ نداد. و باز در اتفاقی بی سابقه می‌بینیم که خود هواداره پرسپولیس شادمانی میکنن، یعنی ابراز خوشحالی میکنن از اینکه این توپ گل نشد. اوضاع نزد مردم هم به هیچ وجه گرایشی به نتایج و فوتبال و بازی ها نداره. قبل از شروع بازی پرسپولیس هانا، مامورین امنیتی مراجعه میکنن به هتل محل اقامت تیم پرسپولیس و قصد داشتن که چند بازیکن رو بازداشت کنن با خواهش و التماس مدیران باشگاه. این بازیکن‌ها هیچ کاری نکردن، فقط استوری حمایتی از علی کریمی یا حسین ماهینی گذاشتن، غیر از این که کار خاصی نکرده بودن.
مهدی، فکر می‌کنی چه اصراری وجود داره بر برگزاری این بازی‌ها به این شکل که بعد براشون درد سرساز این چنینی هم بشه؟
تعدادی از بازیکن‌های پرسپولیس از قضا می‌خواستند که بازی برگزار نشه و می‌گفتن تا حسین ماهینی آزاد نشه ما بازی نمی‌کنیم. و من فکر می‌کنم که اگر این روند و این اعتراضات با همین کیفیت ادامه پیدا بکنه، احتمال زیاد ما هفته آینده رو بازیاش رو نخواهیم دید، چون دیگه هم سر صدای مردم در اومده، هم بازیکن‌ها، خود مقامات امنیتی هم انگار مقامات امنیتی که چه از کنم سرکوبگران انگار علاقه ای ندارن که اصلا ورزشی در میون باشه. کاوه رضایی بازیکن تراکتور دیروز اصلا نبود و اطلاع رسانی نمی کنن دربارش که چرا برای یک استوری دو کلمه او رو بازداشت کردن. حمیدرضا علی عسکری بازداشت شده و هانا خبر موثق داریم که مجموعه ای از بازیکنان هم احضار شدند که برن به دادسرای اوین یا ساختمان هایی که مربوط به اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات هست در تهران و برای اونها تاریخ تعیین کردن که اونها هم برن خودشون رو تحویل بدن و اوضاع الان در فوتبال ایران چنین کیفیتی داره. در کنارش خب ما خبرهای ناراحت کننده ای هم داریم، مثلا از بازداشت برخی چهره های ورزشی در نقاط مختلف کشور که اونها هم واکنش نشون دادن یا در تجمعات حضور داشتن ولی چون شهرت فوتبالیست ها رو ندارن باستاب چشمگیری خب پیدا نکرده.